شناخته شده است به نام کامل انوار و به نام تبدل انوار، هیچ تأثیری در این استدلال ندارد. یعنی بود و نبود تبدل انوار در جلالت عقل تکامل هیچ تأثیری ندارد. اونی که برای ما در اینجا دلیل هست تکامل فرد است، نه تکامل انوار. تکامل انوار هیچ بود و نبودی که این قضیه تأثیر ندارد. چرا؟ تکامل فرد عرض کنم همین که فرض کنید شما که یک فرد گیاه، یک دانه، یک نهاری به صورت یک درخت در میاد، یک هسته به صورت یک گل در میاد، به صورت یک درخت در میاد، و یا یک نطفه که به صورت یک انسان و یک حیوان بزرگ در میاد، این سؤال را البته در شکل قدمایی به این شکل طرح می کنند و اون این است چه حسابی در کار است که موجود زنده در اولی که به وجود میاد، از اولی که به وجود میاد شروع به خرابی نمی کند، شروع به تیری نمی کند. به عبارت دیگر هر ساختمان به ساختمان این تالا و یا هر ماشین که ساخته می شود، نوترین روز اون ماشین و سالمترین روز اون ماشین و نیرومندترین روز اون ماشین روزی که ساخته شده است و از کارخانه درآمده است. هر یک روزی که بگذرد و به هر یک اندازه کار بکند، روز کهنگی و پرسودگی بود. ولی در موجودهای زنده اینجور نیست. موجود زنده در اولی که به وجود میاد روز اول کهنگیش نیست، لااقل با یک مقدار زیادی رو به نوتر شدن میرود و رو به رشد میرود و این خودش رشد میدهد و تقویت میکند و بر تجهیزات خودش میافزاید. این چرا؟ این چرا؟ و حال این که اگر این فقط همون بود به ساختمان مادی و جسمانی خودش، این باید از روز اول به سوی زوال و کهنگی و فرسودگی برد. ممکنه شما بگید که هر وجود زندگی در عین اینکه به سوی رشد و تکامل میرود، در این حال باز یک نوعی به سوی کهنگی و فرسودگی میرود. میگیم در عین حال همون جهتی که در این حال در یک جهت رو به تکامل که می رود، همین تکامل چرا؟ این بالاخره حکایت می کند از این نیرویی که این نیروی موجود را توی تکامل می برد. این نماینده یک نیرویی در این چه که اون نیرو پیش برنده است. این حالت که در فرد وجود داره عرض می کنم هیچ دیگه در این فرق نمی کنم این فرق که چون تقابل انواع هم از فرق شروع می شید، این دیگه فرق نمی کنم که این فرق در یک قالب ثابتی تقابل پیدا کنم. مثلا فرق این فرق نمی دونم خزنده در همین قالب ثابت تقابل پیدا کنم، این معنی اون حد پدر و مادرش گرفتید به حد نوعش گرفتید اونجا متوقف می شدن، یا شاید قدم هم از حد جذب خودش و پدر و مادر خودش بالاتر بررن و بعد نقل او هم که میاد و در نقل خودش هم این را این اثر را به اصطلاح بگذارد که بوده که نقل او هم بعد که میاد چهار قدم بالاتر بررن و که چهار قدم هم رو از نقل پیش خودش بالاتر بررن. این جهت که نقلهای بعدی از نقلهای پیشین قدمی جلوتر رفته باشن یا نرفته باشن در اصل این استدلال تأثیری ندارد. اون چی که در این استدلال تأثیر دارد تکامل فرد است، اما از این که تکامل نو صورت بگیرد یا تکامل نو صورت نگیرد. و واقعا هم مسئله تکامل یک مسئله به اصطلاح از نظر قدما یک مسئله ماوراء طبیعی، یعنی هر کار شما رو فکر کنید نشون میدهد یک نیرویی. وقتی میگم ماوراء طبیعی مقصودم این است همیشه از ماوراء طبیعی یک نوع تصور خاصی افراد دارد، که مثلا بگیم که یک شیء از بیرون وجود این اجسام بیاد دخالت میکند، نه، یعنی حفاظت میکند از یک جنبه ماوراء طبیعی، یعنی ماوراء مماده در درون اجسام، در درون اجسام. این هم خودی که مثلی که خب از نظر ما مثل ما قابل قبوله. مثال پنج رو خصوص پیدایش انسان یکی از مراحل تکامل عمومی جانوران در دیگه داروین پیدایش انسان تئوری داروین دیگر صورت اولیه طرفدار ندارد علاوه بر قوانین تناسب ماه و محیط تحول در مقام انتخاب اطلح که پایه های تکامل داروینی دانشمندان بعدی پایه چهارمی در پایین چهاره نیز به نام جهش وارد کردن که خیلی به بحث به نظر ما نزدیک است و کمیدی محدود میشوند. مراد اون که نظریه عنصری و قوانین تطور و تکامل بدون استمداد به ادراک پیش آمده های پیشبینی نشده، یعنی جهش هایی که یا باید معلول تصادف باشد و یا اثر دخالت یک عامل و عنصر سالم، نمیتواند ظهور انسان را بر روی صحنه جهان توضیح و تعریف کند. این هم اصلا مطلب خوب. فقط چیزی که ما اینجا اضافه میکنیم این است که حتی روی اصول دارین هم همون اصل تناسب محیط، یعنی اصل انطباق با محیط، اگر فرض کنیم ما اصل جهش که بسیار اصل ارزنده ایست از نظر الهیون، اگر این هم نبود و ما بودیم و همون اصل تناسب با موجودی که داروین آورده است در میان اصول دیگر خودش، باز برای ما خیلی ارزش داشت و کافی. تعادل در بنا فی حد ذاته خب یک اصل تقریبا عادی و طبیعی جنبه فوق‌العاده‌ای ندارد. انتخاب اصلا هم که در واقع انتخاب نیست، یعنی باقی موندن و گرباز شدن اصله هست از غیر اصله، اون هم یک امر تقریبا عادی با قوانین عادی و طبیعی و مادی آدم هم صادق هست. ولی اون به یک خاصیت بسیار بسیار حیرت انگیزی که در وجود موجودهای زنده هست این جهت را از داره که این کار نکرده هنوز هم قبولش دارن و شاید خود همون جهش هم به یک معنا داخل در این قانون باشد، مسئله انتباق با مدید هست. ببینید موجود زنده باید با شرایط محیط منتقل باشد، یعنی شرایط زندگی او، شرایط هستی او با شرایط خارجی باید منتقل باشد تا بتونه زنده بمونه. بنابراین یا باید موجود زنده محیط را مطابق خودش بکند یا باید خود او مطابق با محیط بشه. انسان به حکم خاصیت مخصوصی که درش هست میبینید یه مقدار محیط را با خودش منطبق میکند، یعنی محیط را تغییر میدهد و به خودش تغییر میدهد. البته انسان هم به طور طبیعی خودش تغییر میدهد با محیط، ولی نه به طور استشعاری و نه به طور اراده، یعنی اراده ای که در شعور نفس این منعکس باشد، ولی علاوه بر این محیط را بر خودش تغییر میده. ولی یه خاصیت عمومی در همه موجودهای زنده هست با این است که وقتی که در یک شرایطی قرار میگیرند که با شرایط پیشین متفاوت هست و یک نیاز جدید برای زندگی پیدا میشود، به طور خودکار یک تغییراتی در داخل در جهازات داخلی موجود زنده پیدا می‌شود که متناسب با این محیط باشه. مثلا فرض کنید شما که نمی‌دونید سلول‌های سفید و خون یا سلول‌های قرمز و خون یه حد معینی در یک محیط معین مقدار لازم است. اگر در من در جهاز بالاتر آیا نمی‌دونید که در کتاب سابق آیون بهتر می‌دونند اگر در یک محیط بالاتری از زیاد انسان بخواد در زندگی بکنن نیازی یکی از این دوتا کمتر بکنن، فورا طبیعت خودش شروع بکنه به اینکه تعادل ایجاد بکنن و خودش برای خودش در بحثی ایجاد کنند متوجه با به طوری که این مسئله مثلا الان تقریبا مسلم است که اگه فرض کنیم که انسان را ببرند در سرین مریض و در اونجا شرایط دیگری باشد، اگر تبایل اون شرایط با زندگی انسان اونقدر شدید نباشد که در لحظه اول انسان را از بین ببرد، وقتی انسان بتواند این مدت مدارا بکند، تدریجا ساختمان انسان خودش تغییر میدهد با زندگی اونجا، به طوری که زندگی اینجا دیگه برایش دشوار میشه. همینطوری که حیوانهایی که در قاره‌های سرد هستند اینها را در منطقه حاره‌ای میبرند، تدریجا در داخل خودشون تغییرات میدن، یعنی تغییراتی به وجود میاد. با اونهایی که در اونجا هستن اگر در اینجا بیان از این شکل به همین بعد پیدا میشه. و این مطلب ثابت است که اینجور نیست که عوامل خارجی این تأثیر را به طور مستقیم میگذارند، بلذا در جمادات چنین چیزی نیست، بلکه این موجود زنده است که در داخل خودش این تغییرات را ایجاد میکند از یه نیروی درونی مربوط که همون خود نیروی حیات است، مربوط چرا به چیز دیگری نیست. خود نیروی حیات نشون میدهد که نیروی هدفدار فعال مدیر مدبری برای این پیکر و همون نیروی حیات هست. حالا چجور درد میکنه اینا از ماها مهمی، چجور نیاز رو درد میکنه، تا نیاز پیدا میشود وضع بدن را تغییر میدهد. البته وجود قدرت سن قدرت مهمی هست. پس همین نیروی انتباق با مدیر که در درون موجود زنده هست خودش نشانه‌ای از تأثیر و دخالت به اصطلاح یک عنصر سوم غیر از دو عنصر موجودی که در همه اشیاء دیگر هست. مسئله جهش یه مسئله خیلی قابل توجه و قابل مطالعه هست. یعنی مسئله جهش هدفدار بودن نیروی حیات و دخالت یک عنصر سوم و یک عنصر سومی یا خود او شاعر یا از این مبدع شاعر بالاخره اداره می شود و تغییر می شود به نقش خیلی باره می دهد. چون باز بالاخره داخل به تغییرات تدریجی قادم بود، نمی گفت که مثلا در این انسان که به این صورت آمده تمام این تغییر و تمام این خصوصیاتی که در انسان هست نسبت به نظرهای پیش، نظرهای خیلی خیلی پیش، فرض کن که جسد انسان اون جسدی که به صورت یه حشره ای بودن، اینا تمام این تدریجا پیدا شده و بعد تراکم پیدا کرده و تکامل پیدا کرده، از نظرها منتقل شده به نظرهای بعدی به صورت هست. روی این انسان او این که همونه هم درست نبود، یعنی نمیشد توجیه کرد. میگفتیم آقا اگر این ساختمان چشم انسان جهاز چشم، این جهاز بسیار بسیار عظیم و وسیعه و این تجهیزات خیلی خیلی زیاد، اینا چجوری پیدا شد؟ گفتی که مانش نداره همین بحثه به تصادف یکی تدریجا پیدا شده. خب در طول میلیاردها سال تصادف به این چیزهایی به وجود بیاره خیلی بعید نیست که بالاخره به صورت یک عضو اینجا مجهز در بیاد. خب انسان گفت که چون تکرار شده پیدایش حوادث، مثلا یک میلیون بار در اون یک میلیون انسانها تکرار شده پیدایش چیزهایی که مفید نبوده از بین رفته، اون موجودی که از بین رفته، ولی در میان یک میلیون و یک میلیارد یکی تصادفا یک چیز نادری در این پیدا شده تصادفا مونده و همون کودک به نسل بعد به ارث میمونه. ولی امروز ثابت شده است که بسیاری از تغییراتی که در جنکر موجود زنده پیدا می شود دفعی و ناگهانی دیگه اون حساب تدریجی و که بعد بشود با تصادف این رو توجیه کرد نبوده. بالاخره نشون میدهد که مثلا این جهاز چشم اینجور نیست که شاید مثلا نمیدونم چقدر، شاید اگر یک موجود یه انسانی بخواد اینها را با دست خودش ماکر که مثلا بخواد درست کند، شاید بخواد صدها هزار یور روی همدیگر پرده همدیگر بیاد بشیند و یکم چیزی درست بشه، همون ساختمان داره تدریجی به وجود نیامده، دستی و آنی و با یک جهش و با یک تغییدن به سمتر رو بودی داره. یکی با این کتاب های عرض کنند که تصادفی ماده و یه حرف ها دور در نبیان با حکایت می کنند یک نیروی دیگر وجود دارد و اون نیرویش که این موجود را اصطلاع عبور داده از این مرحله به مرحله بعدی بوده. اون وقت بعد راجعه خصوصیات انسان برد شده پس از پیدایش حیات تقیده حیات تقامل جنداران به ضرور انسان هیچ یک در منطقه به انصاری قابل توجیه و توضیح نیست به خطات خاص انسان که همون امکانات و ترقیات بی‌نهایت بزرگ بود میرسید که از دردیت فوق‌العاده به بی‌نهایت آرزو و دل سرچشمه میگیرد. این خصوصیت به تساوی بی‌نهایت این خصوصیت و تساوی بی‌نهایت کوچک با بی‌نهایت بزرگ مخالف مسلم‌ترین علوم یعنی ریاضیات است و هم در برابر دو اصل علم ترمودینامیک قد علم می کنند. نه با مجموعیت و ثبات در کمیت دور می آیند و نه به انحطاط و تنزل در کیفیت و قابلیت و ظرفیت و تولیدات انسان. قابلیت و ظرفیت و تولیدات انسان در خلاف هر دو قانون است. اصلا که دیگر خصوصیت خاص در انسان استناد شده به تغییر شده است که این هم مخالف مسلمترین قاعده ریاضی یعنی مساوی بودن بی‌نهایت بزرگ و بی‌نهایت کوچک که این جهت من نفهمیدم که این چجور واقعا معنای مساوی بودن بی‌نهایت بزرگ و بی‌نهایت کوچک هم خوب شد توجیه بدم چون که اونچه که ما میفهمیم مساوی بودن کوچک و بزرگ هم بی‌نهایت هم نباشد کوچک و بزرگ در ریاضیات میتونه با هم دیگر مساوی باشد در صورتی که هر دو بالفعل باشد یعنی نمیشه نمیشود بالفعل کوچک باشد مثلا فرض که امتدادش فرض کنید که طولش یک متر باشد و در عین حال بالفعل بزرگ باشد در عین اینکه طولش یک متر هست الان طولش دو متر باشد اما اگر اختلاف قوه در فعل در کار باشد یعنی یک شی بالقوه بزرگ باشد و بالفعل کوچک خب این مانعی نداره مثل اینکه مثلا میگیم این گیاه بالفعل الان مثلا ارتفاعش یک سانتی است و بالقوه ارتفاعش 20 سانتی است 30 سانتی است بالقوه بر 20 سانتی بالفعل و بالقوه با هم دیگر منافات ندارد دو تا بالفعل با هم دیگر منافات دارد انسان را فرض کردن بی‌نهایت کوچک خب همین جورم هست میتوانیم با بی‌نهایت کوچک و همچنین برای انسان یک بزرگی بی‌نهایت دیگه که با آن قائل شده و یک بزرگی بی‌نهایتی هم برای انسان قائل شده او را هم ما به معنی دلقوه قبول داریم همین دورم هم یعنی هم قرآن این را قبول داره و تو قرآن که یاری هر انسان این نکه کاره و نیلارت نکه کاره هنگ و ملاقی تو به ملاقات ذات پروردگار کسی که بی‌نهایت بی‌نهایت هست تو به لقا اون میرسی و به یک معنی تو اتصال به ذات حق پیدا میکنی مثل قطره ای هستی که به اقیانوس پیوند خواهی متصل خواهی شد و پس یک همچه بی‌نهایتی را قرآن برای انسان پیشی بوده اما اون در بی‌نهایتی که الان در قبله دارد ندرده خوب بعضی تو میگوید که این جهت هم مخالف با دو اصل عرض کنم که ترمودینامیک است که محدودیت و ثبات در کیفیت و یا انحطاط و تنزل در کیفیت که این هم از نوع سایر چیزهاست که از نظر ما ایرادی یعنی یا سؤال به اصطلاح براش باقی نکته ای که در اینجا هست این مسئله است که به مسئله بی‌نهایت بودن آرزوی انسان استدلال شده یه مسئله بی‌نهایت آرزوی انسان یه مسئله ایست که قابل توجه هست و مورد توجه هم بودن ببین در مورد انسان کسانی که قاعده به اصطلاح به تجرب بود شدن که از که به معنی این است که خود روی عنصر مادی نیست دیگه ماده نیست به استدلال کردن به چیزهای زیادی استدلال کردن دو چیز که با این دست ما مربوطه استدلال شد. یکی مسئله درکیت علمی انسان است. گفتن که درکیت علمی انسان بی نهایت است. بالاخره یک سوالی مطرح است. ما یک درکیت علمی داریم از مسلمان. یعنی ما درکیت داریم که مثلا یه مسائلی را بدن، باز درکیت داریم یه مسائل دیگری را بدن، باز درکیت داریم یه مسائل دیگری را بدن، یه مسائل دیگری را بدن. این مسئله مطرح است تا این درکیت محدود یا نامحدود. اگر ما جایگاه علم را به علم را نه جایگاه علم را همین جسم خودمون بدانیم، مثلا سلول های من دلعکر با وارد محدودیت نمیتونه نامحدود بشه، در این که اگه فرض کنیم هر یک جمله ای که ما یاد میگیریم یا هر تصویری که از دنیای بیرون در ذهن ما پیدا میشود، این در واقع معنیش این است که در یک نقطه معین از نقاط مردم ها در یک سلولی یا در یک گوشه یک سلولی که در اونجا خرق می شود درد می شود. اون وقت یه صورت دیگر که پشت سر می آم دارو در جای دیگر می آم، یعنی روی بود که اکثر داری نمی شه، چون اگه روی اون بیان یک ذریعیت مادی دو مظروف را در آن واجب در خودش جا نمی دهد، لابد بود که در یک سلول دیگری یا در یک جای دیگری با یک صورت دیگری، یک معنی دیگری، یک شعر دیگری حفظ کنید، یک لفظ دیگری حفظ کنید، یک قانون علمی دیگر. باید بگیم هر کدام از اینها یک جای معینی در مرز ما دارند و چون بالاخره بر ما محدود، ما اگر بگیم صدها میلیون مراتب محدودی ما داریم بالاخره محدود است. یعنی اگر انسان عمرش بقا بکنن و تمام درکیت خودش به فعلیت برساند، یه روزی میرسن که اصلا دیگه استعداد یادگیری در هیچ باقی جای خالی دیگه نداره. درست مثل صفحه کاغذی که هر نقطهش که میشده بنویسن دیگه روش نوشتن، دیگه جای خالی باقی نمونده و نخواهد موند برای یه مسئله دیگر اینه که نه، رابطه مرد با معلومات رابطه زرد و مضروب نیست، بلکه به اصطلاح مرد و مرد فقط یک آلت ارتباط هست با ذریعیت واقعی و ذریعیت واقعی معلومات و اندیشه ها، یعنی اندیشه های اون حالتی که ما حضوراً احساس میکنیم، اون حالتی که ما حضور را احساس می کنیم او در خود ما و خود ما غیر از مرد هستیم. ضرورتی ندارد که هر چیزی که ما یاد می گیریم یک جایی را از مرد پر کرده باشه و پرمندش فقط در همونجا خرد شده باشه و درد شده باشه. اون وقت برای روح انسان چون چنین محدودیت و ظرفیتی و گنجایشی قائل نیستن، یعنی او را چون محدود نمیدونن، این مرد که او را دارای ابعاد معینه نمیدونن که پر بشود، میگن یه موجود قابل رشد، یه موجود قابل رشد و رشدش هم حد معین ندارد. این را میگن که پر شدن دیگه درش معنی ندارد. و وقتی در این که مرد انسان خسته میشه، انسان که پیر میشود قدرت یادگیریش کم میشه، ولی به قول برگسون که همین نظریه خودما را قبول دارن، میگه این ابزارها هستن که کند شدن نه اون درد واقعی، و او معتقد است که فراموشی اشتباه است که خیال بکند که چیزی فراموش میشود، هیچ چه فراموش نمیشود و فراموشی های ما عبارت از این که قدرت بازگردوندن از حافظه به شعور ظاهر از ما گرفته می شود، نه اینکه اون شی از حافظه ما محو شده، از حافظه چیزی محو میشه. خب اگر اون مطلب رو بگوییم ظرفیت روحی ما، ظرفیت روحی ما پایان ناپذیر است. و اگر ما بتوانیم علمی را از غیر مجرای این از این ابزارهای مادی ما که کهنه را تبسیده می شوند بگیریم، مثلا از طریق الهام الهی بخواهیم بگیریم، ممکنه دیده های بعد ما بگیریم. به قول اونهای پیغمبر می تواند دیده های از مردمان داشته باشن، ما می تونیم داشته باشیم. ما مزدیت روح ما مزدیت روح، ولی ما چون از طریق چشم و گوش و اعصاب و یه حرفا میتونیم بگیریم، زمان میخواد، تدریج میخواد، اینها کنه و ترسیده میشن و طبعا قدرت یادگیری ما، قدرت یادگیری ما اونقدر زیاد نیست، اون خزانه خالی میمونه، یعنی خالی میمونه به اون به اصطلاح ناقص میمونه، رشد نمیکنه. و اگر بتوانیم از طریق الهام و اشراق دگیریم و زحمتی و فشار روی مرد و اعصاب ما وارد نیاد، ممکنه علم بی‌نهایت بگیریم. امیر المومنین فرمود که پیغمبر در لحظات آخر برای من در ابهام در یک لحظه هزار در از علم باز کرد که از هر دری هزار در باز میشد. خب این از یک مجرای دیگری غیر از این مجرای مسلم شنیدن و گفتن بوده. بله شنیدن و گفتن که دیگه بالاخره مدت در یک لحظه معین این هر امکان ندارد که چیزی باشه. یک جمله هم در خود حضرت امیر در نهج البلاغه از این نظر جمله جالب بود، ایشان هم میگویند که کل اناء یتوجب بما فیه الا اناء العلم فانه یکتسب. هر ذره خاصیتش این هست وقتی مجروب درش بریزن گنجایشش کمتر می شود، یه قدر یه خود مافی، یعنی زیبش بیشتر می شود مخصوص به گنجایشش کمتر می شود. خب مرمون ما از یک زرد می دن و اون زرد به اندازه اقیانوس باشه، ولی اون مجروب ما به اندازه یک لیتر آب باشه توش بریزیم، به اون اندازه یک لیتر آب از گنجایشش کمتر شد. مگر دست علم که ظرف علم هر چی که مضروف بیشتر درش بریزن گنجایشش بیشتر میشه، چون او گنجایشش مساوی با مضروفه. اینجا ظرف و مضروف یک چیز هست، یک هر چیز داره. این مثل مقام جسم تقریبا که مقام قبل از جسم وجود نداره، جسمی که به وجود میاد مقام به وجود آمده. میگن که در این نظریه معروفی که آیا جهان ما نظر ابعاد متناهی یا متناهی نیست، که پنجشنبه روی نظریه مخصوص خودش مرتبط شده است که ابعاد جهان متناهی است، این مکلینگ میگن که در این نظریه معروفی که آیا جهان ما نظر ابعاد متناهی یا متناهی نیست، که پنجشنبه روی نظریه مخصوص خودش مرتبط شده است که ابعاد جهان متناهی است، این مکلینگ در یک مباحثه که انکار در این نظریه را به چیز گفته است، به اینشتین گفته که حالا فرض کن ما رفتیم در همون مرز عالم، اونجا به چه میگی؟ در اینجا مکان تمام میشه، جا دیگه تمام میشه، چون جسم جایی هم حالا ما از دست کنه از همون مرز اون طرف کرد درای کرد دست ما کجا میریم؟ مکانی آیا قبلا وجود داره؟ میتونه از مکانی وجود نداشته باشه؟ خاطر اینکه از مکان قبلا غیر متناهی نمیتونه از مکان متناهی باشه، چون اگه متناهی نباشه خب ما دست به اون طرف دراز میکنیم، جایی نیست که دره بر. گفته بود چرا؟ گفته بود کجا میره؟ گفته بود مکان. تو مکان از خود باز خودی که دست تو که رفت مکان رو با خودش میبره. مکان غیر از خود همین ابعاد جسم چیز دیگری نیست، نه اینکه مکان وجود داره و دست تو میره و مکان پر میکنه، دست تو میره مکان با خودش برده. حالا در باب علم ذات علم و مضمونش مثلا این است، قبلا در روح ما یه گنجایشی وجود نداره با هم مثل ظروف مکانی که مرتفع یک علمی توش ریخته شده، نه و عنصری که اسمش عنصر روحی هست یک موجودی است. اینجا داره ادعا به آقل من بود میگوید که هر مقدار که معلومات اضافه بشه خودش که داره بزرگ میشه، خودش داره رشد میکنه، خود اوش داره رشد میکنه. به این درکیتش برای رشد و برای توسعه و برای بزرگ شدن و برای معلومات درش اضافه بشه یک درکیت من خوب. این مقدار اثباتش البته کار مشکلی. شما در مقابل کسانی که میگویند ذات معلومات فقط سلول ها هست اثباتی که خود کار مشکلی است، از یه راههای خیلی دوردراز باید دارد. ولی اگر این مطلب درست باشه که واقعا ذاتیت و گنجایش علمی انسان بی‌نهایت هست، اون وقت استدلالی که در اینجا هست استدلال تمام، یعنی نشون میده که یک چیزی را که با عنصر مادی وجود ما یا با دو عنصر سلسلان اینجا ماده و انرژی دور در میاد. مسئله دیگر که باز میگن در انسان غیر متلاقی مسئله آرزو، مسئله آرزو. این هم یه مسئله بیاری میگن میگوین آرزوی انسان هم غیر متلاقی، یعنی ما الان یک سلسله آرزوها داریم، هر کسی یه اتفاقی یک سلسله آرزوها داریم. آیا آرزوهای کسی این حالت هست که اگر که همونی که آرزو میکنه بهش بدیم یک مرتبه فاقد آرزو میشیم، دیگه هیچ آرزوی ندارم؟ مثل معمولا افراد میگن میگم من یه آرزو دارم، اگر خدا همونو بده دیگه از خدا چیزی نمیخوام. ممکنه یک کسی چون قرارداد کرده از خدا چیزی نخواد، حالا دلش میخواد، دلش میخواد. امکان نداره که انسان دل خودش را قانع کند به اون چه دارد. همیشه هر چه داشته باشد باید چیز دیگری غیر از اون چه که دارد میخواد. اینی که هر آن یک مقدار آرزوش محدوده که شرایط فعلی ایجاب میکنه آرزوش محدود باشه، چون یه امر نامحدود چون غیر معقول داره به نظر نمیرسد و عملی نیست فکرش هم نمیکنه. ولی دو قدم که جلو تر رفت این اداس فورا به فکر یک مخلوق جدید با آرزوی بده فرام. این حالت در انسان هست لاغم به صورت شعار این مطلب هست که آیا ذرعیت آرزویی بشر به آرزو از مستقلات انسان حیوان آرزو ندارد به این شکل، چون اون قوه اون پرش قوه عقلی و قوه خیالی اون دوربینی رو ندارد. عرض می کنم که این مسئله بالاخره هست برای انسان که آیا ذرعیت آرزویی انسان محدود یا نه. در اینجا فرض شده است که ذرعیت آرزویی انسان نامحدود است و مثل این مطلب از همین قرار است ذرعیت آرزویی نامحدود. انسان به هر چه که برسد باید یه چیز دیگر رو پشت سر یک دیگر پشت سر او میخوام. این که سعدی میگوید که هفت اقلیم رو بگیر از پادشاه همچنون در بند اقلیم دیگر که مسئله حرص رو گفته، البته این یه مجرات مجرات غلط آرزوی انسان هست. به الله هر کسی در اقلیم رو بیاورد لازم نیست اقلیم سیادت و سلطنت و حکومت بخواد باشه. انسان که اقلیم از کنن که فرقن که سروت هم که رو بیاورد همین رو در بند جمع کردن سروت دیگری در اقلیم انسان رو بیاورد و بگیرد با در نمال اقلیم دیگری. حد نظر خود ما این دلیلی میگرن اونه اینجور میگن میگن که این از اون جهت هست که انسان مطلوبش کمال مطلق هست. یه دار توجه بکنم از خدا آقای مهندس من دارم میخواد که توجه بکنم اینه چی داریم برادر میرسد که در اینجا ایشان توجهشون به زیادی آقای آرزوها همه که الان تقریه میکردیم، یعنی این آرزو بار آرزوی دیگر، این آرزو آرزوی دیگر، این آرزو آرزوی دیگر. ذاتیت بی‌نهایت انسان در این است که آرزوهای بی‌نهایت نیست نداشته باشیم. بعضی آمدن اینجور توجیه کردن که به نظر من توجیه خیلی غلطی است. اغلب نوشته های امروزی در این اساس میگن انسان خالق چیزی که ندارد. خاصیت انسان این است که چیزی را که ندارد میخواد و چیزی را که دارد نمیخواد. پس انسان همیشه یه چیز بیشتر نمیخواد یا آنکه بیشتر ندارد. چی؟ اون چیزی که ندارم. داستان مردم که نقل میکنن که سفیر انگلیس در فرانسه پیش ناپلئون بود و ناپلئون بهش گفت که ما فرانسوی ها با شما انگلیس ها این تفاوت داریم که ما طالب شرف هستیم و شما طالب خلوت. و هم گفت که البته که بشر همیشه طالب چیزیست که ندارد. عرض میکنم که میگن انسان دنبال چیزیست که ندارد. این درسته من درسته انسان دنبال چیزیست که ندارد ولی واقعا میخواد که داشته باشد. اونی که آرزوش اینه که داشته باشد یا آرزوش اینه که فقط نیستی رو میخواد. اونی که نیست میخواد و همون نیست که واقعا خواستش بوده همین قد که هست شد از هستی تنفر کنه. حتما آرزوی انسان تعلق میگیرد یه چیزی را که داشته باشه. یعنی انسان دنبال دارا شدن میرود نه اینکه همیشه یه حال بازی درش هست. چیزی را که ندارد میگه میخوام دارا باشم تا دارا شد از دارایی درش میاد. اینجوری پس چیز مطلب این است که انسان دنبال دارا شدن اینی که انسان دنبال چیزی می رمد و بعد او را واجب شد شوقش می خواهد و از حالت تنفر و دل زدگی پیدا می کند. آیا این دلیلی نیست که اون چی که انسان در عمق دلش می خواهد این خیال می کرده این یه چیزی دیگر به عبارت دیگر انسان کمال مطلق رو میخواد. انسان طالب کمال خودشه. اون هم نه کمال محدود. از محدودیت که نفس و عدمت انسان تنفر داره. چون به هر کمالی که میرسد اول همون بارقه کمال نامحدود رو از سوی این کمال محدود میکشاند. خیال میکنه مطلوب و گم شدهش این هم دوباره یه زن میرمد خیال میکنه اون مطلوب و گفتنه یه واقعیش این است. وقتی که میرسد اون رو کمتر میبیند از اون چی که میخواهد باز دنبال چیز دیگر میرمد. چون خواستر از اول کاملتر است از اون چی که دنبالش میرمد. و اگر انسان به کمال مطلق خودش یعنی به اون چی که در نهادش نهاده شده است اگر به اون برسد در اونجا آرام میگیرد دل زدگی هم دیگه پیدا نمی کند تنفر هم پیدا نمی کند طالب تحول هم قرآن ببینید در مورد خدا این منظر رو بگوید میگوید که الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله علا به ذکر الله تطمئن قلوبهم این با قید علا و با قید با کلمه به ذکر الله که به اصطلاح یار مشهور از متعلق خودش جلو افتاده افاده حرف می کنه یعنی تنها تنها با یاد خدا که دلها آرامش پیدا می کنه. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا رنگا اون کسی که از یاد ما اعراض می کنه معیشت سخت و تنگی پیدا می کند. با اینکه لازمه در یاد خدا نبودن این نیست که اسباب و وسائل مادی زندگی انسان این سر تحت فشار قرار بده یعنی قرض آدم تحت فشار قرار بده یه پولی آدم تحت فشار قرار بده این و از ناحیه درون انسان تحت فشار قرار می گیرد در از اینکه دارد چیزی را که مطلوب واقعیش نیست از مطلوب واقعی چیز درش وجود ندارد. این که انسان به هر آرزویی که میرسد باز در بند آرزوی دیگر است، همونی که به اقلیمی میرسد باز در بند اقلیم دیگر است و راهش غلطی بوده و از اقلیم به اقلیم اضافه کردن بخواد خودش اشباه بکند، اون نیرویی که او را میدواند دنبال آرزو، اون نیرویی که او را دنبال یک حقیقتی میدواند که اون حقیقتی که هیچ محدودیت و نقص در اون شمار بکند. پس انسان روی این بیان طالب کمال مطلق است. ظرفیت بی‌نهایت دارد، ولی این ظرفیت بی‌نهایتش این است که کمال مطلق رو در خودش جا بده. نه ظرفیت بی‌نهایت اینه که بی‌نهایت آرزوهای متعدد متعدد بریده 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 بریده. به عبارت دیگر این ظرفیت بی‌نهایت آرزو که در انسان است، همونیست که قرآن به تعبیر دیگر گفته است یا ای الانسان انک کادم الی ربک کدا ملاقی. در مسئله تنفر که انسان هر چه داشته باشد از این تنفر پیدا میکند، میدونید که یکی از ایرادههای خیلی به اصطلاح چیزی که میگیرند و به اصطلاح خودش مهمی که بر بهشت میگیرند، میگن آقا بهشت اگر همین جوری هم که قرآن میگوید حقیقت داشته باشه جای خستگی ها بکنند، چون انسان باید جایی باشه که یک مقدار داشته باشه یک مقدار نداشته باشه و به دنبال اون چی که ندارد برود. اینجوره که آدم باشه یک دفعه انسان در یک محیطی قرار میگیرن که در اون محیط همه چیز رو دارد، وقت تازه میشه که بچه های اعیان اشراف این دنیا اینا میگن به قول روسو از همه مردم دیگر از لذت محروم ترند، برای اینکه صبح میکنم در حالی که تمام مسائل رو برای خودش فراهم میکنم، چیزی که نداشته باشه و آرزوی که داشته باشه و قدرش برد و خوشحال بشه نداره. او بچه فقیره چرخ نداره بلو خیلی را رفته یه جفت دستی پیدا میکنه تا چند شبا در روز اونچنان غرق در وعده و شهر هم گرد نداره. اما اون فرسون بچه اشراف و بچه علیمی که تا چشم باز کرده انواع تفتی ها رو جلو خودش دیده هیچ وقت این نازاشه احساس نکرده لذت کمش داشتن هیچ وقت احساس نمی کنه، لذت لباس نور احساس نمی کنه، لذت اتومبیل سواری هواپیما سواری، چون هر که وقتی فکر بکنه هر روز اول اول داشته اینه که زندگی های اینها زندگی های کسارت آور میشه. میگه پدر دیگه میشه مثل یه زندگی اشراف زاده ها، یه زندگی که از اولی به آدم کارش بوده میزنه بینه همه چی سینه ما پشتهی از سیاه ما پشتهی از اعیون و طلب دار پشتهی از افزود و طلب دار اعیون، هر چی که نفوس بخواه و هر چی که چهر دو لگت رو بر اونجا وجود داره فقط میشه زندگی خمسگی ها. جوابش اینه که اگر اون چی که در بهشت هست از این نوع اون چیزها نیست که در دنیا هست، مثلا از همین نبرد، یعنی از نوع چیزهایی که با مطلوب واقعی انسان خلقیت ندارد خستگی آورد، ولی در این نداره انسان که چیزی برسد که اون چیز یا عین خواسته نهایی اوست یا پیوندی با خواسته نهایی او دارد که به جنبه کرامت اللهی دارد، از او انسان خسته شود. انسان میرود به سوی چیز، به سوی این هدف، به سوی اون هدفی که واقعا میره، فقط معنی ندارد که وقتی که برسه به اون هدف بازم از هدف خودش تنفر پیدا کنه. چیزی تنفر پیدا میکنه که هدف بشه. قرآن هم ظاهرا برای همین نکته بوده که این تعبیر رو درباره بهشت میکنن لا یبغون عنها حبلا، یعنی برعکس نعمتهای دنیا تا آدم وقتی که داشته باشه خسته میشه، طالب تحول و تغییر میشه و طالب تجدد میشه و دیگه لکل جدید لذه، اونجا دیگه بحث لکل جدید لذه مطرح نیست و تحول و تغییر و خستگی و دلزدگی در اونجا وجود ندارد. به هر حال این مسئله مسئله که بسیار جالب توجهی در انسان همین استعداد بی‌نهایت بزرگ بودن یا بگید آرزوی بی‌نهایت کمال بی‌نهایت رو داشتن، حالا هم عدید این در شما به صورت آرزوهای پراکنده اضافه کنید یا بگید نه، انسان در عمق شعورش و عمق باطن خودش این عجیب بودن این انسان می‌رسه.
انسان در عمق شعور خودش غیر از خدا که تمام مطلق است هیچ جره نمیخواد. هیچ معدود این انسان را نمیشه.
این گنجایش گنجایش فوق العاده است که با حسابهای مادی هرگز جور در نمیاد. حالا از ما تحلیل فردی خودما را قبول کنیم. اینجا تحلیل فردی میکنم. میگن آقا خب ما بگیم انسان خلاصه که میخواد یه چی میدیم. خسته میشه یا نه یه چی دیگه. اون یه چیز دیگه چی خسته میشه بعد نه یه چیز دیگه بله باید یه چیز دیگه خسته میشه. ولی اگر به انسان چیزی بدهیم که ما برای او دیگه چیزی نیست و او همه چیز است او را داشته باشد همه چیز را دارد باید خسته میشه. اینجا که یه نظر عرفا پیدا کردن عرفا که همین حساب معتقدن اونه خیلی صد درصد معتقدن که محدود واقعی انسان یعنی اون چی که در آرزوی انسان هست غیر از غریزه ها غریزه حساب دیگر از اون یک نیروی تقریبا مادی حیوانی که انسان نمیکشن اون چیزی که به صورت عمل و به صورت هدف و ایده و کمال آرزو در انسان واقعا وجود داره غیر از خدا هیچ. محی الدین عربی جمله ای دارد میگه ما احب احد غیر خالقه. هیچ کسی غیر از خدا رو خودش دوست ندارد. دوستی اون حالت خاص انسانی بهش میگن از کسی غیر از غریزه مثلا شهوانی غیر از شهوته. قرآن هم خود را با شهوت دو تا میگه زنگن به ناس حب و شهوان میگوید که ما احب احد غیر خالقه. هیچ کسی غیر از خالق خودش در عمق باطن خودش ندارد. ولکنه تعالی احتجب تحت زینب و شعاده و مثلا فلان و فلان لیکن خدای تبارک و تعالی خودش پنهان کرده است در زیر پرده این زن و اون زن و اون زن مخصوص مفعولهای انسان است که ادبیات ما پر از این مفعول است. روشن از سعدی حافظ میگه روشن از تصور روی نظری نیست که در روشن از تصور روی نظری نیست سر ایسوی تو در هیچ سری نیست که یا سعدی میگه که به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست عاشقم بر همه آرم که همه آرم از اوست نه فلک را مسلم نه ملک را حاصل اون چه در سر سویدای بنی آدم از اوست. اون چه که در سر سویدای بنی آدم میدنن همینه که این جز با خدای خودش پیوند واقعی با هیچ جا نداره. با هر چه پیوند داشته باشه پیوند بیست موقتی و نیازی و یه روزی این پیوند را خواهد برید. خب اصلا که بحث ما حالا در از این مقوله که بحث میکردیم در اینجا که تمام شد. فقط یک مسئله که من بعد ایشان رو بسن مسئله دیگری ترک کردن که اونم مسئله رو قابل توجه ولی ما یه وقتی در بحث مبومت در داره اینها بحث کردیم با اون این که در انسان در انسان یک جریان ها و حوادث با فوق العاده ای هست که این حوادث هم با از نظر مادی به تعبیر ما قابل توجیه مسئله رؤیاها رو ذکر کردن رؤیاهایی که خودی که سبای مادی مدرد مسئله روشنبینی ها رو ذکر کردن تلپاتی رو ذکر کردن دوربینی ها رو ذکر کردن و حتی مسئله کرامت ها و معجزه ها رو که نمیشه یک سر این کار کرد بود هیچ یکی از این ها وجود ندارد و بعد میگه همه این ها با اون سر سبب قابل توجیه هم که از نظر ما مطلب مثلا درست فقط یه مطلب باقی بود که امروز رو خواستم تعرض کنم و نمیرسم و در یک جلسه تعرض کردم و باید جامعه‌تر تعرض کنم این است که راجب این عنصر سوم یک سؤالاتی باقی میماند و اون سؤالات اینه مثلا این عنصر سوم آیا خصیص است یا مرکب؟ بنابراین آیا خون یک روز تحلیل میشود به اجزایی و دیگر از بین میرود و قهرا آیا عنصر سوم باقی است یا باقی نیست؟ یعنی وقتی انسان میمیرد و متلاشی میشود آیا عنصر سوم باقی میماند یا عنصر سوم هم فانی میشود؟ آیا عنصر سوم اول ساخته و پرداخته وجود دارد بعد میان اینجا میچپونند این موجود مثلا انسان یا غیر انسان
یا نه رو عنصر سوم، معناش اینه که افاضه می شود در اینجا، یعنی در همینجا به وجود میاد، همینجا ایجاد می شود. آیا عنصر سوم خود آگاه هست یا ناخود آگاه؟ آیا خود او از خودش آگاه هست یا از خودش آگاه نیست؟ و یه سلسله سوالات دیگر که باشه برای وقت دیگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما 20 سال پیش مدرسه می رفتیم، دو موقع از معلم سوال نمی کردیم، یکی موقعی که خوب فهمیده بودیم، یکی موقعی که هیچ نفهمیده بودیم. اون موقعی که هیچ نفهمیده بودیم دلعجه می کردیم سوال کنیم، چون معلوم می شد هیچ نفهمیده و سکوت می کردیم. در سه صحبت امساق متحریه خودیم سوال دوم ما در جایش نفهمیده، یعنی حالا جرأت کردیم که خالی کنیم نفهمیده. عنصر سومی رو ایشون تعریف کردن، یعنی از اینکه دو عنصر اول و دوم کافی برای توجیه جهان نیست، به وجود عنصر سومی معتقد شدن. بعد خودشون آخر سر سوال کردن که حالا خواص این چیه؟ البته اگر اونجور با توجیه بکنیم، یعنی بگیم که دو عنصر اول و دوم یعنی ماده و انرژی کافی برای توجیه پدیده‌های جهان نیست، فقط میتونیم به وجود عنصر سومی معتقد باشیم که دستن در کار جهان هست یا در تحولات جهان هست یا بعد از بین رفتن انسان هست، و الا جهات علمی و جنبه علمی نداره، چون یک فرضی است که ما از وجود مجهولات به او پناهنده میشیم. به هم جانم است که علم قبول ندارم چیزی رو. ما هم به لحاظ مذهبی به علت وجود عالم برزخ هست که اضطرار پیدا میکنیم این عصر رو بپذیریم، و الا در این جهانی که درش زندگی میکنیم خیلی ضرورت نداره که اون رو حتما قبول کنیم. برای قیامت هم که دوباره زنده میشیم باز احتیاج نیست، اما چون ما در فاصله بین حیات و قیامت یک عالمی معتقد هستیم و معتقدیم که در اون عالم احساس داریم به نام عالم برزخ، ناچار میشیم که ما از این دست داریم بدن جسمانی معتقد بشیم به چیز دیگری که وجود داره. اما آقای متحری یه ایدادی کرد از استدلال آقای منی بازرگان در کتابشون که راجع به تکامل کرده بودن، گفتن که تکامل خودش در جهت استدلال ما نیست که ازش استنتاج بکنیم که عقل سومی در کاره، بلکه تکامل فرد هست که اینجوره، در حالی که عقل این قضیه هست. به نظر بنده تکامل فرد یکی از خواص موجود زنده هست که موجود زنده خواص دیگری هم داره. خواص موجود زنده خیلی چیز هست، تولید مثل هست، حرکت هست، سیانت مرد هست، دفاع هست، رشد هست. من جمله اون حالت که شما بیان می‌کنید فقط رشد میشه که به وجود میاد، بعد جوان میشه، بعد رشد پیدا میکنه، بعد میانسال میشه، بعد پیر میشه و بمیره. و تکاملی که آقای من بازرگان به اون اشاره کردن پیدا کردن یک قاعده نیست، کشف یک نظامی است در طبیعت که از بعد خلقت تا کنون بوده، و اون اینه که موجودات زنده در جهت پرعضوی پیش میرن و در جهت تکامل پیش میرن. این خودش یه مسئله جدای از و این خودش مسئله قابل توجه که به هم جدم هست که دارین افکارش به سمت الهیون خیلی نزدیک تره کمان که خودش موحد نیست. اما مسئله آرزو که در آخر مطرح فرمودن، فرمودن آرزو رو اونایی که میگن آرزو اون چیزیست که ما نداریم، این غلط. اما
نه انسان طالب چیزیست که نداره،
بحثی ماهیت طلب بود. این هم درسته، این ایراد بارده. اما فرمودن که ما دنبال چیزهایی هستیم، وقتی بهش میرسیم
دیدیم که اونو نمیخواستیم. پس دلیل برای این که آرزوها تظاهر و تجلیشون یه چیزی، واقعیتشون یه چیزی گرد گردشون ندیگه بودن. در حالی که اینجور نیست، ما یه چیزهایی رو میخواهیم و طلب میکنیم و آرزو میکنیم و بهشم میرسیم و میدونم همونه، بعد خسته میشیم. یعنی برای انسان لذت و علم عادی میشیم و این شاید یکی از رمزهای خلقته که اگر انسان دردش ابدی و به همان شدت میمون و لذتش همینطور قابل بقا نبود و یه مصیبت با خود تداوم بکنه از میبره، یعنی همون قدر که در وهله اول ورود یک مصیبت متأثر میشد و ناراحت میشد الالعبد میخواد همینطور حالت بمونه از دنیا. و انسان این خاصیت رو داره که در مقابل لذات و در مقابل المها عادی میشه، بعد خسته میشه و چون خسته میشه دیگه لذت نمیبره. نه اینکه بعد که رسید دیگه نه اون نیست، اتفاقا گاهی به اون میرسید نه خیلی بیشه دارن که فکر نظر داره و ما اون ایرادی به بهش نمید که میکنن وارد بود مطلب اون جواب هایی که داری هم پیش فرمودید که نوع بهش نوع لگایدش رو کنی فرمود.
از کنه که ایرادهای از صحابه های آمه مهندس منم باید بگیم از کنیشون نفهمیدم
جواب شدید.
مرحوم آشق عبدالله کریم گفتن که میامد در توی خیابان آمد خیابان خرد کنه یه آدم میامد رسید و شروع کرد یه خواب خیلی مفصلی برای تو نعم کردن در سجیلت میران آشق هم بردید که یه آدم کلاش پرمون میخواد همسی حرفاش رو خوب گوش کرد بود و به آخر آخرش رسید داد منتظر بود که آقا دست نجید ببره یه پول بهش بده.